نوروز باستانی بر هممیهنان گرامی مبارک. رادیو تلویزیون میهن. رادیو و تلویزیون میهن برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینا، سعید بهبهانی هستم. در این روز پنجشنبه 12 فروردین، وقتی روز 12 فروردین سال 58 بود، مثل امروز نبود. مردم یه ذوقی داشتن، یه شوقی داشتن، یه آمال و آرزو داشتن و واقعا فکر میکردن که رسیدن به مطلوب و همه آرزوهاشون رو، همه اون تصور و ذهنیت و الگوی انسان کامل رو تو چهره یه آدمی دیدن که در حقیقت گفت خدعه کردم، بهتون دروغ گفتم، همه اینا رو تا این سالها همه رو بهتون دروغ گفته بودم و اصلا این حرفایی که تو پاریس زدم نه برای این بود که به اینجا برسم. حالا 40 چند سال از اون ماجرا گذشته و مردم همه اون حقایقی رو که همشو که نه، بالاخره بخشای زیادیشو میشه گفتش که دریافتن که آقا اینجوری نیست، باید به خودت متکی باشی. خب میکلانج یک مجسمه ای داره که این یه انسان ایستاده دستاش رو به پایین، گفتیم چیه؟ گفتیم به جای اینکه دستاش رو به آسمون بلند کنه و از خدا یاری بخواد، دستاش رو به زمین دراز کرده و از خودش یاری میخواد. و امیدوارم که واقعا مردم میهن من به این نقطه رسیده باشن که بایستی که از خودت یاری بخوای، از بیگانه خبری نیست. خرسندم که امروز میتونم یه بار دیگه همونطوری که وعده کرده بودم روی صفحه میبینید، شمایی که از طریق رادیوها پیگیر هستید، بریم خدمت آقای دکتر مهران مصطفی نازنین، عرض ادب و احترام کنیم به این بزرگوار. بهترین شادباشهای نوروزی رو تقدیم خودش و خانواده محترمش بکنیم و سپاسگزار باشیم از اینکه این فرجه رو به ما میده تا بتونیم از تجربه و دانشش استفاده کنیم. بنابراین از طرف خودم و شما خوبان و علاقمندان سلامی بلند بالا تقدیم حضور آقای مهران مصطفی نازنین. آخری خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما، خدمت همه بینندگان عزیز و برای همه سلامتی، موفقیت و شادی آرزو میکنم. اجازه بدید که چون صحبت از آرزوهای بزرگ کردید، کاش میشد که بگم که خیلی خوشحالم که در کشور ما آزادی ها مستقر شد. میهن ما از یک حکومت روحانیان دروغگو آزاد شد، زندانیان سیاسی آزاد شدند، زنان و مردان در اختیار پوشش خود آزاد هستند، جوانان خوشحالند و کسی مایل نیست به خارج از کشور بره و همه امید دارن در میهنشون بتونن کار کنن، رشد کنن، خانواده تشکیل بدن، زندگی کنن با شادی، با موفقیت. چهره میهن عوض شده و ما فصل جدیدی رو در کشورمون آغاز کردیم. این آرزوی بهاری منه، آرزوی نوروزی منه و امیدوارم که یک روزی بتوانم این خوشحالی رو در واقعیت خودش و نه در حالت مجازی و یا حتی به عنوان دروغ 13 مطرح بکنه. در اختیارتون هست.
بابا چقدر آرزوی خوبی بود و چقدر زیبا. و بگم که اتفاقا من از اول ژانویه این مطلب رو بیان کردم و گفتم که این دیگه از حد آرزو خارجه. من با راستی نور رو در انتهای تاریکی میبینم و حسم به هم میگه که این آخرین دوریه که اینا بر مصدر امور هستن و هر روز که میگذره علی رغم فوش و فضیحت هایی که هفته ای 3 تا 4 تا ایمیل برای من میاد که نمیدونم اون مرد، این یکی مرد، تو رو میمیری، ما هستیم، ما مقتدریم، ما موشک هوا کردیم، از این حرف ها میزن. ولی هر روز که میگذره من به این حرفی که زدم بیشتر باورمند میشم که اینا به راستی به انتهای قصه رسیدن و نشون میده درون خودشون رو، داره نشون میده با سریال تلویزیون. نمیدونم ایدی سریال درست کرده، باندو بودو بیا نمیدونم بگی، تا جایی که جیغ ظریف رو هم در آورده و ظریف دیگه این بار میگه که من فایده نداره، درگاه خدا شکایت میره، از حافظ مدد میگیره و خیلی خیلی نشون میده که همه چیز به راستی در هم است و هیچ چیز سر جای خودش نیست. اجازه بده که از یک موضوعی که دلم میخواد، اصلا به این دلیل شما از شما خواهش کردم، ببینیم که این ماجرایی که گفتن بوشهر و نیروگاه بوشهر تعطیل میشه، چرا تعطیل میشه؟ چه اتفاقی افتاده؟
خدمتتون عرض کنم که از دید من با توجه به پیگیری که در باره مسئله هسته‌ای کردم، سیاست هسته‌ای ایران، نیروگاه بوشهر نماد دروغ، ریا، بیکفایتی و خیانت جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی است. واقعا اگر شما در نظر بگیرید که کشور ما چه میزان هزینه پرداخت کرده یک نیروگاه داشته باشه و اون نیروگاه هم امروز بعد از اینکه 11 سال کار کرده گفته میشه که ممکنه بسته بشه، میبینید که چقدر تأسف‌باره، چقدر واقعا ناراحت کننده است این مسئله. حالا ماجرا چیه؟ چه میگذره در نیروگاه بوشهر؟ من امیدوارم که دقیق اعداد و ارقام رو درست در دسترس بینندگان محترم بدم که موضوع واضح باشه. تمام دروغ‌ها، وقتی میگم نماد دروغ، به خاطری که دروغ‌ها و ریاکاری‌های این رژیم با سیاست هسته‌ایش که در اصل اهداف نظامی پشت سرش بود و در دوران جنگ ایران و عراق آغازش کردن، بعد خواستن به این یک پوششی بدن، پوشش اقتصادی بدن، و اینه که رفتن دنبال ساختن دوباره این نیروگاه، نیروگاهی که 80% کارش قبل از انقلاب کار ساختمانیش تمام شده بود به وسیله آلمانی ها و همینطوری در طول جنگ هم بهش حمله شده بود، چندین بار بمباران شده اونجا از طرف توسط عراقی ها و اینها از روس ها به سیاست آقای هاشمی رفسنجانی تقاضا کردند که بیاد اون نیروگاه رو دوباره بسازه. خب سالها طول کشید، حدود 10 سال طول کشید که این نیروگاه رو تحویل ایران بدن. در سال 2011 بالاخره این نیروگاه به شبکه برق وصل شد. خب تمام ادعای رژیم چیه؟ رژیم این که ما احتیاج به برای این نیروگاه نیاز به اورانیوم غنی شده داریم، پس باید کنارش هم اورانیوم رو غنی کنیم و صنعت غنی سازی داشته باشیم. میدونیم که غنی سازی اورانیوم اگر زیر 4% باشه به درد سوخت هسته‌ای میخوره برای تولید انرژی و اگر بره بالای 90% به درد تولید بمب میخوره. خب حالا شما توجه کنید 10 سال 11 سال این نیروگاه داره کار میکنه. سوخت این نیروگاه رو کی تأمین میکنه؟ روسا. پس آمد سوخت رو کی برمیداره؟ روسا. تعمیرات این نیروگاه به دست کی انجام میده؟ انجام میشه؟ روسا. بارگیری سوخت جدید به دست کی انجام میشه؟ روسا. یک چیزی حدود 70 میلیون دلار. حالا ممکنه 10 تا کم 10 تا بیشتر بستگی به قیمت بازار داره. 70 میلیون دلار سالی این نیروگاه خرج سوختش هست. یعنی باید از روسیه سوختش رو وارد کنه. نیروگاه های هسته‌ای برخلاف نیروگاه‌های گازی که ایران بخش عظیم برقش رو توسط نیروگاه‌های گازی و نفتی تولید می‌کنه، اینها خرج زیادی به غیر از اون سوختشون و تعمیرات نداره. حالا با توجه به اینکه قیمت دلار بالا رفته و روس‌ها هم به قیمت دلار معامله می‌کنن مسلماً، ایران بودجه‌ای که بتوانه با اون سوخت رو تهیه بکنه در نظر نگرفت. پس این نیروگاه به خاطر اینکه نمیتونه سوختش رو بخره میتونه از کار بیفته. نیروهای گازی در ایران به خاطر اینکه گاز متعلق به خود ایران هست و به خاطر اینکه منابع گازی ما زیاده و به خاطر اینکه سوبسید بسیار بالایی، یعنی گاز رو با قیمت بسیار نازلی به نیروگاه‌های گازی تولید برق می‌فروشن، بهای که نیروگاه هسته‌ای برقش تولید می‌کنه حدود 5 برابر بهایی است که به غیر از خرج کارمندها بهایی است که یک نیروگاه گازی در ایران. خب پس از نظر اقتصادی این نیروگاه عملا به صرفه نیست برای کشوری مثل ایران. خب من همیشه در صحبت ها گفته بودم که من مخالفت 100% با نیروگاه هسته‌ای ندارم، ولی برای کشوری مثل ایران 100% مخالف، برای اینکه ما اورانیوم نداریم، باید اورانیوم رو وارد بکنیم، در صورتی که منابع بسیار زیاد گاز و نفت داریم که از اونا استفاده بهینه نمیشه. همین نیروگاه‌های گازی خودمون میتونن توان کارکرد اینها رو حداقل 2 برابر بالا ببرن اگر اون وسایل لازم رو بتونن وارد کنن یا تولید کنن، همکاری بکنن، میتونن وضع خیلی بهتر. در آمریکا که بهترین به اصطلاح تکنولوژی رو چه در نیروگاه‌های حرارتی یعنی گازی و چه در نیروگاه‌های هسته‌ایشون به کار می‌برن، در امریکا برق هسته‌ای حدود 20% گرون‌تر از برق حرارتی تمام میشه. خب در ایران مسئله 5-6 برابره، برای اینکه خب آمریکا سوبسید به گازش مسلماً نمیده، به نرخ روز حساب میکنه، ولی در ایران چون دولتی است اینها رو قیمت ارزون حساب. خب این یه مسئله. مسئله دومی که اصلا سوختش شما هنوز وارد میکنیم، شما این همه کشور رو از همه چیز محروم کرد، از همه چیز محروم کرد، 20 سال کشور رو تعطیل کرد بابت که ما غنی‌سازی بکنیم. غنی‌سازی که 1 گرم از اورانیوم غنی شدهش در این نیروگاه استفاده نشد. حالا همین نیروگاه رو من تحقیق کردم، مطالعه کردم، میزان تولید برقش رو از زمانی که به شبکه برق ایران وصل شده، به طور متوسط در این 11 سال 5000 گیگابایت ساعت برق تولید کرد. به جای چقدر؟ به جای 9000 گیگابایت ساعت. یعنی به عللی که ما نمیدونیم، اطلاع نداریم، این نیروگاه با تقریبا نصف توان خودش کار کرده. وقتی نیروگاه با نصف توان خودش کار میکنه، یعنی قیمت برق عملا دو برابر برای اون کشور تمام میشه، زیرا همینطور که گفتم بهای اصلی برق هسته‌ای تأسیسات سوختش تقریبا 14% قیمت برق هستش، در صورتی که در نیروگاه‌های گازی قیمت برق 80% مربوط به مصرف گاز هستش. در نیروگاه هسته‌ای 14% بقیهش به خاطر اینکه اون نیروگاه گرون تمام شده درستش کردن، احتیاج به تعمیرات داره، احتیاج به تامینات داره و به خاطر این مسئله. خب شما این مدت 11 سال چقدر برق ایران رو تولید کرده به طور متوسط؟ کمتر از یک درصد برق ایران رو تولید کرد. خب کدوم عقلی اجازه میده که شما یک کشوری رو محروم کنید، یک جامعه رو محروم کنید، یک اقتصادی رو محروم کنید؟ میلیاردها که میگم، نه صدها میلیارد، الان داره سر به هزار میرسه، میلیارد هزینه به اون جامعه، به اون اقتصاد وارد کنید برای اینکه میخواید غنی سازی بکنید. این دروغ اساسی و بزرگی است که با این جریانی که دلار رفته بالا و اینها باید از روس‌ها دلار بخرن، با دلار سوخت بگیرن و پولش رو ندارن، این مسئله مطرح شده. یعنی کاملا به طور وضوح نشون میده که چه حقه بزرگی بوده ساختن این نیروگاه و متاسفانه قراردادی که با روس‌ها بستن برای ساختن نیروگاه دومی کنار این نیروگاه که بتن ریزیش رو تا حدی انجام دادن فعلا، که البته بناست طبق حرفایی که قبلا زده بودن بناست 2 سال دیگه تحویل ایران بدن، ولی من فکر کنم اگر همه چیز هم خوب پیش بره، حداقل اگر همه چیز خوب پیش بره 5 سال این مسئله طول خواهد کشید. خب پس این مصیبت، چرا من گفتم که نماد ریا و دروغه، نماد بیکفایتیه، نماد خیانته؟ به خاطر اینکه تمام این بازی هایی که کردن به نام سیاست هسته‌ای، گفتن که پوششش رو بدیم به خاطر نیازهای نیروگاه بوشه، نیروگاهی که اصلا ما احتیاج نداشتیم، احتیاج هنوز الان هم احتیاج نداریم. یعنی همین نیروگاه بخوابه، مسئله‌ای در ایران اتفاق نمیفته، برای که همینطور که خدمتون عرض کردم کمتر از 1% برق ایران رو تولید میکنه. شما یک صنعتی درست کردید، کمتر از برق 1% برق رو تولید میکنه، از طرف دیگه اون مسئله باعث شده که این میزان به اقتصادتون خسارت وارد. خب به این میگن بی‌کفایتی، به این میگن خیانت، به این میگن که شما تمام پایه سیاست هسته‌ایتون هدفش نه تولید انرژی، بلکه چه بوده؟ بلکه این بوده که از این برای چونه زدن با غربی ها و یا ساختن بمب‌اگر لازم شد استفاده بکن. برای چی؟ برای تثبیت نظامتون. والا اصلا از نظر اقتصادی، از نظر محاسباتی، از نظر مهندسی، از نظر علمی هیچ پایه و اساسی نداره. هیچ کس نمیتونه براش پایه و اساس توضیح بده که یک همچین چیزی به درد ایران میخوره. حتی خود آقای صالحی هم این رو میدونه، خود کسانی که هم اونجا کار میکنن این رو میدونن، ولی خب در خدمت اون نظام هم. صالحی عملا گفته که ما تصمیم گیرنده نیستیم، رهبری تصمیم میگیره و ما به اجرا در میاریم. اگر گفتن 20% غنی بکنید، 20% غنی میکنیم، 5% غنی بکنیم، 5% غنی میکنیم. یعنی انسانهایی که تمام شرف و خودشون رو در اختیار قدرت دادن، قرار دادن و با خاطر اینکه جا و مقام خودشون رو حفظ کنن و از قبل این رژیم بتونن زندگی بکنن، این بلاها رو سر کشور خودشون آوردن. بیکفایتی، خیانت، دروغ و ریا، همه اینها با هم جمعه و شده اون نماد سیاست هسته‌ای که اون نیروگاه بوشهر متاسفانه این رو هر لحظه به ذهن ما میاره. خب شما اولش گفتید که ما احتیاج به انرژی هسته‌ای داریم برای اینکه با انرژی هسته‌ای استقلال کشور رو تامین کنیم. آخه کدوم دیوونه‌ای کشوری که این همه گاز داره، کشوری که این همه نفت داره، نمیتونه از نفت و گاز خودش به خوبی استفاده بکنه، میره یک صنعت دیگه‌ای که باید اورانیومش از کشور دیگه‌ای وارد بکنه برای که استقلال پیدا بکنه؟ همه اینها رو باش بازی کردید، با آزادی بازی کردید، با استقلال بازی کردید، با شرافت بازی کردید، با غرور بازی کردید، با حیات مردم بازی کردید. اصلا چیزی دیگه نمونده در این رژیم از ارزش، همه چیز رو ضد ارزش تبدیل کرده. واقعا یک رژیمی که گرفتار شده، عاجز هستش، پراکنده است، متفرقه، آینده‌ای برای خودش نمی‌بینه، دست و پا می‌زنه. از این طرف آقای روحانی میگه که بیاید رفراندوم بذاریم برای اینکه مسائل رو حل بکنیم. هیچ راه حل دیگه‌ای نداریم رفراندوم. یک دفعه دو ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری، یعنی پایان دوران ریاست جمهوریش، ایشون یاد رفراندوم افتاده که میدونین هم حرف بی پایه و بی اساس و غلطیه، برای اینکه اصلا معنی نداره. اولین بار مسئله رفراندوم آقای بنی‌صدر در سال 1360 در خرداد، یعنی 40 سال پیش مطرح کرد، گفت برای اینکه بدونیم مردم چی میخوان و این اختلافات رو متوجهش باشن، کی حق دارد کی حق ندارد، به مردم رجوع کنیم. آقای خمینی چی گفت 35 میلیون هم بگم بله، من میگم نه، یعنی دیکتاتوری کامل، یعنی من بر شما کاملا ولایت مطلقه دارم. تازه اون موقع که تو اون قانون اساسی ولایت مطلقه نبود، اون قانون اساسی که تغییر داد. خب با یک همچین رژیم ما روبرو هستیم، همچین دروغ‌های بزرگی بهمون گفتن در مورد انرژی هسته‌ای، گفتن که میخواد علم ایران رشد کنه، در صورتی که یک گزارش علمی اومده بیرون اخیراً، این گزارش مهمیه، میگه که بخش مهمی از مقالات علمی ایران درباره مسائل هسته‌ای و این ارزش نداره در این دنیا. الان مسائل دنیا بسیار پیچیده‌تر هست، بسیار به اصطلاح از علوم مختلف استفاده میشه، در زمینه بیولوژی، در زمینه پزشکی، در زمینه شیمی، در زمینه فیزیک، و ما تمام هست و نیستمون رو گذاشتیم برای یک چیزی که سالهای 1960-1970 این یک زمانی یک اعتباری داشته، یک ارزشی داشته، و الان دیگه اون ارزش و اعتبار رو به هیچ وجه نداره. خب من در این فرانسه‌ای که خورشیدش 1/3 ایران، میزان تابش خورشیدش 1/3 ایران، من چند وقت پیش رفتم به یک انستیتوی تحقیقاتی سرکشی کردم درباره همین تبدیل انرژی خورشیدی، چقدر خوشحال بودن، چقدر نمیدونم امید داشتن که دارن موادی درست میکنن که به اصطلاح بازدهی برقش بالاتر بره، با میزان کم نور بتونه برق بیشتری بده، و امیدهای فراوانی که ما تا سال 2030 فلان میکنیم و بهمان. بعد کشور ما که حالا گاز و نفتشو که میریزید دور، خورشیدش هم که هیچ استفاده ای نمیشه، با اینکه 3 برابر این کشور فرانسه اونجا تابش آفتاب بیشتره و میشه ازش بیشتر استفاده کرد. در یک همچین، ما با یک همچین جانوری، خیلی عذر میخوام این کلمه رو به کار میبرم، واقعا کسانی که هیچ تعهدی نسبت به مردمشون ندارن، به نسبت به میهنشون ندارن، نسبت به ارزش‌ها ندارن، نسبت به علم ندارن، نسبت به مسائل مهندسی ندارن، و فقط کارها از روی به اصطلاح با بیکفایتی تمام، روزمره، هر حرفی، هر روزی یک شعار جدید. خب حالا آیا این راکتور بسته میشه یا نه؟ اگه این راکتور بسته بشه، که افتضاح بسیار عظیمی است، یعنی از نظر خود رژیم دارم میگم افتضاح بسیار عظیمی است، این استش که حالا یک طوری به خاطری که همین مسئله دو سال پیش هم اتفاق افتاد، دو سال پیش هم رئیس نیروگاه بوشهر اومد گفت که ما تولید برقمون بسیار گرون تمام میشه نسبت به تولید برق نیروگاه های گازی که ایران داره و ممکن است که این نیروگاه خاموش بشه. خب ممکنه اینها با توجه به اینکه بسیار گرون هم تمام میشه و اصلا ما نیازی نداریم دوباره پول بذارن اونجا، 100 میلیون دلار پول بذارن که بتونن اون رو دوباره را بندازن. شده یک واقعا مسئله و موزلی که هی باید در اونجا سرمایه گذاری کرد برای که دروغ اصلی رو پنهان کرد، دروغ اصلی که شما از آغاز درباره سیاست هسته‌ایتون به ملت ایران دروغ گفتید. شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست دروغ بزرگی بود که در جامعه مطرح کردید، برای که اون ملت در این تصمیم گیری کوچکترین نقشی نداشته. اگر نیروهای جاسوسی خارجی نبودن و اینها رو اطلاع رسانی نمی کردن این ملت شاید خبردارم اصلا نمی شد. باید میبرد این شعار رو درست میکنید، حق مسلم ماست. حق مسلم هم که میگن همینطور که بارها گفتم به خاطر اینکه اگر یک نفر جرأت کنه این رو زیر علامت سوال ببره فوری بتونن سرکوبش کنن، برای که حق مسلم رو مسلمن نمیشود زیر علامت سوال بود. این حدوداً وضعیتی است که این نیروگاه الان داره و متاسفانه به غیر از ضرر برای کشور ما تا کنون چیز دیگه‌ای دستاورد دیگری نداشته.
ممنونم از شما. یعنی اینم مثل بقیه کارهایی که اینا در ظرف این 40 سال به ضرر مردم انجام دادن به نفع جیب خودشون صرفا، یعنی چیزی نصیب مردم نمیشه متاسفانه. اما الان یه هیاهوی دیگری هم برپاست و اون این ماجرای قرارداد چین است، قرارداد 25 ساله که من این رو هیاهو گفتم، خیلی ناراحت شدن از اینکه چرا من این رو هیاهو خطاب کردم و یه گفتن آقا اینجور و اونجور، ولی من معتقدم که امکان حرکت برای جمهوری اسلامی در عرصه خارج اصلا تجارت خارجی وجود نداره، برای اینکه هر کاری بخواد بکنه باید از طریق معاملات بانکی و FATF سرای سد بزرگه. میخوام نظر شما رو بپرسم، اینم که شما اساسا چی فکر میکنی راجبه این؟
خدمتتون عرض کنم که دو مسئله است، یکی به اجرا گذاشتن یک همچین توافقی، یکی خود این توافق. من موافق هستم که اجرا گذاشتن همچین توافقی به این راحتی نیست، در شرایط فعلی عملی نیست، اما مسئله خود این توافقه. ببینید یه داستانی برای من تعریف میکردن که یک استاد دانشگاه بزرگی که اسمش یادم نیست زمان قبل از انقلاب، استاد فارسی، هر حال یکی از دانشجوها فارسیش خیلی بد بود، بعد این آقای استاد به اون دانشجو که کفایت نداشت در زبان فارسی نمره بدی داده بود. بعد یک روز این دانشجو استاد رو توی محوطه دانشگاه میبینه، میگه به چه مجوزی شما به من نمره مثلا 5 دادی؟ استاد دانشگاه میگه که به همین مجوز، همین کلمه مجوز عوضی که شما به کار میبرید به همین مجوز. حالا این قرارداد رو آقای ربیعی گفته که چینی ها حاضر نیستند که ما این رو منتشر کنیم. یعنی اگر تنها یک دلیلی بود بخواید شما استفاده کنید، مجوزش همینه که شما اجازه چینی ها رو نیاز دارید برای اینکه این به اصطلاح مواد این قرارداد رو، توافقنامه رو منتشر کنیم. اول اینکه این یک قراردادی است با جزئیات فراوان. یک توافق نامه است. خیلی عذر میخوام، توافق نامه است، برای اینکه کلمات همه اهمیت خودشون. تفاهم نامه نیست، بالاتر از تفاهم نامه است، یک توافق نامه جامع است که در زمینه‌های مختلف جزئیات فراوان داره، کلیتش منتشر شده ولی جزئیاتش به هیچ وجه منتشر نشده. من یک به اصطلاح گزارش راهبردی دانشگاه امام صادق و که از دانشگاه نزدیک به قدرت هستش درباره این مسئله بررسی کردیم، به اصطلاح توافق نامه رو، این رو من میخوندم. خب توافق بین کی و کی هست؟ توافق بین یک کشوری هست که داره در پروسه ابرقدرت شدن روز به روز گامهای بزرگتری برمی‌داره. من همین چند وقت پیش بود میخوندم درباره تولیدات علمی، یعنی میزان مقالات علمی که در مجله‌های بین‌المللی که به اصطلاح ثبت هستند، در به اصطلاح وب آف ساینس اونجا میشه اونها رو همه رو دید. برای اولین بار چین بیشتر از امریکا شده تعداد مقالات علمیش و داره همینطورم ادامه میده. خب وقتی در یک کشوری بتونه تولیدات علمیش بالا بره و در دینامیکش این باشه که هر روز بیشتر باشه، و مسلماً در زمینه اقتصادی تکنولوژی همینا تأثیر داره و بالا. یه نفر به من گفتش که شما جمعیت چین رو نباید با جمعیت آمریکا مقایسه بکنید، چینیا تعدادشون بیشتر. این حرف درسته، ولی هندم جمعیتش اندازه جمعیت چین، ولی تولیدات علمی هند تقریبا یادم نیست الان 1/5 یا 1/7 تولیدات علمی چین هستش. خب یک کشوری که داره ابرقدرت میشه میخواد شبکه سازی بکنه در جهان و اینها هم میخواد از طریق اقتصاد بکنه، بره بنادر رو توسعه بده، راه‌ها رو توسعه بده، نمیدونم کارخونه جات بسازه، نیروهاش ببره اونجا. داره این کارها رو در کشورهای مختلف انجام داده. یک کشور هم کشور ایران، به اصطلاح جزو کشورهای در حال عقب رفتن، کلمه developing country هست، یکم undeveloping country. ایران جزو کشورهایی که در حال عقب رفتنیم. چرا؟ همون در قسمت علمیش توجه کنیم، میگن نمیدونم سالی اعدادش الان یادم نیست چه میزان تحصیل کرده از ایران خارج میشه و نمیخوان هم برگردن، نه اینکه خارج بشه برگرد، نمیخوان برگرد. و وضعیت دانشگاه ها، وضعیت جوان ها، وضعیت بیکاری که احتیاج نیستیم شما خیلی توضیح بدید. خب وقتی یک قرارداد هست بین این دوتا و تمامی مواد اون قرارداد در ایرانه، یعنی یه بارم نیست در اون قرارداد که مثلا ایران در چین کاری میکنه، نه، ایران تنها کاری که میکنه نفت و گاز رو به اینا میده، چیز دیگه هم نداره، نه اونجا کارخونه میزنه، نه نمیدونم تولیدات میکنه، هیچی. برعکس چینی ها طبق این توافق نامه در زمینه های بسیار وسیع، جاده سازی، بندر سازی، شبکه های ارتباطی و موارد بسیار زیادی که تو این توافق نامه جامعه هست عمل خواهند کرد. خب اگر این توافق نامه به اجرا در بیاد، که من در این زمینه با شما موافق هستم که عملی نیست و بیشتر اینها سر و صداست، یعنی ایران عملا تبدیل میشه به یک کشور زیر سلطه چین. عملا اگر تمامی این موادی که اومده اجرا بشه، که من گمان نکنم عملی باشه، ما میشیم زیر سلطه چینی ها. خب این وضعیتیست که یادتون باشه 25 سال پیش آقای خامنه‌ای، مثل این رهبران بزرگ، مثل استالین و مثل ماو و اینها، یک سیاست راهبردی 25 ساله داد که در 1400 ما در چه جایگاه و مقامی قرار 25 سال پیش آقای فکر کنم هاشمی رفسنجانی هنوز رئیس جمهور. حالا 25 سال از اون موقع گذشته، رسیدیم به سال 1400 و در سال 1400 باید بچسبیم به چینی ها، باید بچسبیم به روس ها، برای اینکه اگر این کار رو نکنیم آینده‌ای برای حاکمیت خودمون یعنی حاکمیت جمهوری اسلامی متصور نیست. اینا رو در چه حالتی انجام میدیم؟ در حالتی که به خاطر اون سیاست هسته‌ای احمقانه ایران رو در یک شرایط تحریم کلی از سوی غرب، آمریکا و اروپا قرار دادیم. خب شما فرض کنید که مثلا یک همچین قراردادی اگر مثلا با کشور هلند بسته میشد یا با کشور بلژیک بسته میشد، همچین زن و گمان هایی در جامعه ایران به وجود نمی آورد. ولی ما الان داریم درباره دولتی حرف میزنیم، دولت چین، که یک ابرقدرت بزرگ داره تبدیل میشه و نیاز داره که در جهان شبکه های خودش رو زیاد بکنه و میدونیم که ایران یکی از بهترین موقعیت های استراتژیک رو داره برای چین، که تمامی خاورمیانه و کشورهای عربی و شمال کشورهای شمالی ایران رو در بر میگیره. خب حالا یک موضوع هم اینجا بسیار جالبه، این آقای خامنه‌ای اسمش رهبر مسلمین جهان دیگه، بدترین رفتار رو با کسانی که مذهبشون اسلام هست در دنیا همین کشور چین داره، با مردمان کشور بخش غربیش، برخی از اونها ریشه های ایرانی دارن، برخی از اونها هنوز نوروز رو جشن میگیره. نه تنها مسلمون هستن که برای آقای خامنه‌ای که رهبرشونه باید ازشون دفاع بکنه، بلکه برخیشون ایرانی هم هستن. به غیر از تبار ترک، تبار ایرانی هم داریم، از بخش تاجیک ها و اینها در اونجا هستن. خب نشون میده که این آقا واقعا اصلا مسئلهش نیست، هیچ کدوم از اینا، چه هستی، چه اسلام، چه غیره، همه اینها بازیست، همه اینها حرفه. چه شکلی میشه که در اون کشور که سر صدای تمامی به اصطلاح جوامع حقوق بشر رو اینها رو در آورده که رفتارهای بسیار زشتی انجام میدن برای آسیمیلیسیون کردن اونها، حالا میاد چیکار میکنه؟ میاد آخون به ایران صادر میکنه. خب اونها میدونید که هستن، که اکثر اونها متعلق به وزارت اطلاعات چین هستن، برای اینکه تعلیم و تربیت بشن میان ایران، هم زبان یاد بگیرن، هم امور ایران رو از نزدیک ببینن، هم بتونن اطلاع رسانی به دولتشون بکنن و هم بتونن که اون به اصطلاح اسلامی هم که یاد گرفتن اونطور که میخوان در اونجا در اون محلهایی که لازمه به اصطلاح اونا رو درس بدن و تدریس کنن. یک، پس این آقا که مدعی بود که حافظ نمیدونم حقوق مسلمین کل عالم هست و اینها، میبینیم که دفعه قبلش درباره چچن وقتی که روس ها بدترین سرکوب رو علیه چچن ها کردن از روس ها دفاع کرد، و این بار در چین ویگورها که مسلمان هستن، این آقا با چینی ها در رابطه است و به اصطلاح همکاری هم در این زمینه در جاهای مختلف میکنه، به عنوان چی؟ به عنوان اصطلاح جلوگیری از تروریسم. این رژیم خود که پایه‌گذار تروریسم مذهبی در دوران نوین، به آقای خمینی هم اینا رو پایه‌گذاری کرد. قبل از اینکه این داعش و نمیدونم طالبان و اینها پیدا بشن، پایه‌گذار تقدس کردن و تقدیس کردن خشونت به نام دین، به نام دین اسلام، این پایه‌گذاری اصلیش در دوران نوین آقای خمینی بود. حالا بقیه هم در بین سنی ها این پیدا شد و به اینجا رسیده که الان میبینیم. خب من هم گمانم این نیست که اینها اولا 25 سال حکومت بکنن که بتونن یک همچین توافقنامه‌ای رو به اجرا در بیارن. ولی مسئله این نیست که آیا به اجرا میتونن در بیارن یا به اجرا نمیتونن در بیارن. مسئله اینه که اینا حاضرن به مردمشون دروغ بگن، اینها حاضرن از مردمشون پنهان بکنن، اینها حاضرن به دنبال به اصطلاح سوددهی به قدرت‌های جهانی چین در این مورد باشند، که برای همه اینها برای چی؟ برای اینکه بتونن به اصطلاح تثبیت بکنن حکومتشونه و بگن که ما یک حکومتی داریم که به اصطلاح با یکی از ابرقدرت‌ها داره نزدیکی جدی پیدا میکنه، خصوصا چین که با روس‌ها فرق داره، برای اینکه چینی‌ها میتوانن نیازهای اقتصادی ایران رو تامین کنن، روس‌ها ندارن. روس‌ها به غیر از ابزار نظامی و زمینه‌های هسته‌ای و موشکی، اون چیزایی که مربوط به صنایع متوسطه میشه که هر جامعه احتیاج داره، مثل ماشین و نمیدونم یخچال و نمیدونم از این چیزای فراوان مواد صنعتی، چینی‌ها اینا رو دارن و رشد هم کردن، و یکی از روش‌هایشون برای پیشبرد سلطه خودشون در کشورهای دنیا از همین طریق اقتصادی است. حالا در ایران موفق بشن یا نه که بسیار جای شک داره، ولی مسئله چیزی از بی‌حیایی و به اصطلاح حیله‌گری آقای خامنه‌ای کم نمی‌کنه. یه مورد جالب دیگه هم هست در این صحبت، ربط به اون سیاست هسته‌ای هم می‌کنه. ببینید که این نزدیکی با چین رو خود آقای خامنه‌ای مستقیما تصدی کرده. آقای لاریجانی رو با 5 تا وزیر، ببینید وزیرا رو داده با آقای لاریجانی که برن چین مدتی پیش و درباره این توافق صحبت بکنه، و حتی یکی از مسئولان حکومت آقای روحانی گفته که ما در به اصطلاح اطلاعات کامل رو نداریم و رهبری این امر رو تصدی کرده، و این رو من در یکی از برنامه‌های تلویزیون خودشون شنیدم که به اصطلاح مجری یک طوری می‌خواست طرف رو ساکت کنه که این حرف گفته نشه. خب ایشون اومده این کارو کرده، حالا همین کارو آیا در دراز مدت مسئولیتشو به عهده خواهد گرفت؟ خیر، مطمئن باشید که دفته
این صحبت پرویز فتا بود تو تلویزیون که خبرنگاره ازش میپرسه، میگه این خیلی تو ذهن هست که این سوالات تو ذهن هست، میگه باشه تو ذهن تو نباید باشه، میگه چرا تو ذهن من نباید باشه، من خب نماینده مردم هم اینجا نشستم، میگه نه تو نماینده من، تو کارمند رادیو یاده بی خودی هستی، حق نداری هم سوالی میکنی. یعنی برخوردش اصلا خیلی جالب اینا.
بله دیگه، خب توی نظام اینها فقط خامنه‌ای به اصطلاح جایگاه داره، اقتدار داره، بقیه کسی نیستن، هر تصمیم رو اون میگیره. خب در اون برجام هم آقای خامنه‌ای گرفته بود، این آقای روحانی رو آوردن که به اصطلاح از طریق انتخابات و یک دم به اصطلاح متاسفانه این فریب رو خوردند و رفتن پشت سر آقای روحانی که وضعیت ایران رو درست میکنه. در صورت دیگه همون فردای، باور بفرمایید مقاله هست نوشتم، همون فردا یه برجام نوشتم که این مدت کوتاهی بیشتر طول نخواهد کشید و آقای خامنه‌ای نمیخواد با جامعه غرب رابطش رو سالم کنه، نمیخواد در داخل ایران گشایشی صورت بگیره. عیناً همین دو هم شد، الان 10 سال هم از اون موضوع گذشته. اون برجام را هم قبول نکرد، با اینکه خودش به اصطلاح نرمش قهرمانا رو تهیه دیده بود با آمریکایی ها و با غربی ها، ولی نپذیرفت و اون وسط ها یه طوری کرد که بیفته به گردن بخشش، بیفته به گردن آقای روحانی و آقای ظریف. حالا این چین را هم خودش پشت سرشه. جالبه که ما یک حکومتی داریم که مدعی است که اطلاع از تمامی مسئله این توافق نداره و حق کسی هم حق نداره صحبت بکنه، مجلسی هم که باید این رو به اصطلاح این مجلس طبق همون قانون اساسی خودشون باید این توافق نامه رو تصویب بکنن، ولی همچی چیزی هم خبری نیست. البته برجام رو کردن، در عرض 20 دقیقه آقای خامنه‌ای بهشون دستور داد، حکم حکومتی داد و اونها هم مجبور شدن که این رو تصویب بکنن. در این مورد هم دارن همینطور عمل میکنن. در حال از نظر من توافقی است که زمینه رو برای چین اگر عملی بشه باز میکنه، ولی امکان این که اصلا بشه همچین توافقی رو در چنین وضعیتی در ایران اجرا کرد من عملی نمیبینم و احتمالش بسیار کمه. مسئله تحریم ها هست با آمریکا، همینطور که شما گفتید مسئله تبادل ارز و پول هست. خود همین چینی ها در چند
دکتر من کلام شما رو قطع میکنم، ولی موضوع خیلی مهمیه و من اون مقاله شما رو به درستی به یاد دارم، فکر میکنم تو سایت ما هم هست اون مطلب شما. من بیشتر مقالات شما رو من دوباره اینجا بازنشر کردم، اما فکر میکنی چرا این رفتار رو میکنه؟ یعنی خودش الان میگن دیگه، میگه کلمه به کلمش رو ما با آقای خامنه‌ای چک کردیم، در همین دومی هم میگه که ظریف میگه من که هیچ کارم، ولی کلمه به کلمش با آقای خامنه‌ای رو در جریان این مذاکره گذاشتیم. این رفتار چه معنا داره؟ من نمیتونم بفهمم که خودش کلمه به کلمه رو تایید میکنه، میگه اینجور بکنید اونجور بکنید اینجور اینجور، بعد که امضا میکنم بعد یه هم میزنه زیر بازی. چرا این کار رو میکنه به نظره؟
ببینید اون تقدسی که میخوان برای آقای خامنه‌ای بسازن که 30 سال این کار رو دارن میکنن و موفق هم نشدن، میشکند اگر که یک مسئولیتی به عهده اون باشه و نتیجهش خراب از آب در. اینه که همه کاره ولی هیچ مسئولیتی هم نباید بر دوش اون باشه، مسئولیت باید بر دوش بقیه باشه، قدرت باید در اختیار ایشون باشه، دستوری باید از طرف ایشون باشه، ولی باید بقیه مسئولیت رو به عهده بگیرن. برای چی؟ برای اینکه رهبر خطا نمی کنه، نباید خطا بکنه. این رو برای هیتلر هم میگفتن رهبر هرگز خطا نمی کنه. آقای خامنه‌ای هم هرگز خطا نمی کنه، به امام زمان وصله از دید اونها و دستوراتشو از اون میگیره. خب چجوری همچین آدمی میتونه خطا بکنه؟ گندی بزنه به اسم برجام، کشور رو هم به تحریم بندازه، هم به غربی ها بده، هم به شرقی ها بده، هم به چین، هم به روسیه، همه ایران رو بدوشن و در همچین وضعیتی هم قرار بگیریم. باید یک مقصر دیگه. این است که تا کنون هیچ مسئولیت اینها نپذیرفتن، نه خمینی پذیرفت نه این آقای خامنه‌ای. هر عملی شده این رو مربوطش کردن قطعه زنجیری. خب خود این آقا دستوراتش رو داده، همه کارشو کرده، یکی دیگر رو میکشن بابت این موضوع که سر خود رفته این کار رو انجام داده. از این چیزا نمونه ها بسیار بسیار فراوانه و اصلا تمامی این رژیم های توتالیتر، که رژیم ایران توتالیتر نشده به خاطر قدرت قوی مردم ایران و فرهنگ قوی مردم ایران، تمایل توتالیتری داره. در حال این رژیم های استبدادی اینطوری عمل میکنن. باید همیشه رهبر بدون اینکه خطایی کرده باشه حضور داشته باشه و این در کره شمالی هم اینطوره، در زمان استالین هم اینطور بود، در زمان هیتلر هم این بود و یک مسئله جدیدی نیست. مثلا اگر ایشون میخواست مسئولیت بپذیره و براش راحت بود و این کار رو میکرد، مطمئن باشید تا امروز آقای مجتبی خامنه‌ای رهبر آینده شده بود بدون هیچ مشکلی، ولی نمیتونه، تواناییشو نداره، میدونه که چقدر اعتراض ها بلند خواهد شد و این دیگه مستقیما مسئولیتش به عهده او خواهد بود. اینی که مونده که چیکار بکنه، چه شکلی عمل بکنه، آیا شورا تشکیل بده در زمان حیات خودش، آیا وصیت نامه بنویسه، اینها از مشکلاتی که داره. و الله اگر این مسئله نبود، در همین زمان حیات خودش همون کاری که با آقای منتظر کردن، یک به اصطلاح ولیعهد براش درست کردن برای خمینی، برای همین آقا هم انجام میدادن و این آقای مجتبی خامنه‌ای رو میکردن دانش.
چه موضوع خوبی بود، خیلی توجه خوبی داشتیم به این تیکه که آره اگر دوره خمینی یادمونه که یه دونه ولایت عهد درست کردن، گفتن این جانشین آقاست، ولی بعدها به خاطر اینکه اون نپذیرفت و گفت همش غلطه، در حقیقت از اون بالا اومد پایین. اما بذارید یه پرسش دیگه دارم، و اون این ماجرای آمریکا و ایران و روابط اساساً، و خیلی امیدوار بودن که آقای ترامپ نمیدونم اینا خیلی میخواد نابود کنه اینا رو، و حتی هنوزم عده‌ای از ایرانی ها تأسف میخورن از اینکه چرا نیامد و این بایدن فلان فلان شده اومده و بایدن هم میخواد آمریکا رو تحویل ایران بده. ولی میبینیم که این اتفاقات که اینا پیش بینی میکردن این شروع نیفتاد، یعنی تحریما نه تنها برداشته نشد بلکه شرایط رو سخت‌تر هم کردن. الان بحث بر سر اینه که البته امروز اعلام کردن که یک پیش‌زمینه آغاز شده، کشورهای غربی آمریکا یک گفتگوهای رو ویدیویی از راه دور برگزار کردن با مقامات ایرانی، ولی حالا کی در این ایران بوده هنوز اسمش رو نمیگن، معلوم نیست کیه چیه. ولی میخوام از شما بپرسم که میگن که این منتظر آمریکا که انتخابات در ایران برگزار بشه، ولی این حرف معنا فکر نمی کنم داشته باشه، برای که خود همه میدونن که کلید اصلی دست خامنه ایه، هر کی میخواد بیاد مهم نیست که کسی انتخاب میشه. اساسا این روند رو چجوری میبینی شما؟
خدمتتون عرض کنم که
میفرم
اگر دقت بکنیم نسبت به سیاست‌هایی که آقای خامنه‌ای پیش گرفته در همین زمینه هسته‌ای، می‌بینیم که از زمانی که احتمال رئیس جمهور شدن آقای بایدن بالا گرفت و حتی از زمانی که رأی گرفت، یک دفعه اینها اومدن اون طرحو در مجلس مطرح کردن و کارهایی که اصلا زمان ترامپ انجام نداده بودن، یعنی این فاصله هایی که الان با برجام گرفتن، نمیدونم 4 تا آبشار سانتریفوژ IR2، 170 تا سانتریفوژ IR4، 600 تا سانتریفوژ IR1 در فوردو قرار بدن و این کارا رو بکنن، به هیچ وجه این کارها رو در یا غنی سازی رو به 20% برسونن در زمان آقای ترامپ انجام ندادن. ولی اینها آقای خامنه‌ای این رو انجام داد برای چی؟ برای اینکه آقای خامنه‌ای میدونه کار با آقای بایدن مشکل تره، میخواد دو تا هدف داره. یکی اولا این هدفش این رو که هر گونه توافقی رو تا وقتی که آقای روحانی هست ناهمبار، یعنی تا خرداد ماه از دید من تا دو ماه دیگه هیچ اتفاق مهمی که رسمیت پیدا کنه صورت نخواهد گرفت، برای که آقای خامنه‌ای نمیخواد. برعکس آقای روحانی حتی توی سخنان اخیرش هم هست که میگه که هدف ما این است که تمام همتمون رو به کار ببریم برای اینکه مسئله تحریم ها رو تا آخره به اصطلاح دولت هم ما بتونیم حل بکنیم. اگرم واقعا اینها میخواستن برن به دنبال حل مسئله، یعنی خامنه‌ای میخواست بره دنبال حل مسئله، آقای بایدن که گفته بود مذاکره میکنه، اینها بر خود ایران برمیگشت به برجام و با بایدن مذاکره میکرد و کلی از این تحریم ها کاسته میشه. ولی آقای خامنه‌ای یک هدفش اینه که تا زمانی که روحانی و تیم روحانی هست این مذاکره جدی عملی صورت بگیره، دو بفهمونه که تصمیم گیرنده آقای خامنه‌ای است نه آقای روحانی، و سه اینکه بتواند انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو به نوعی کنترل کنه. توجه کنید که اگر آقای روحانی میتونست با یک دینامیک موفقی بگه من به تحریم ها پایان دادم و فلان، میتونستن یک کاندیدا معرفی بکنن که به اصطلاح این دینامیک رو بتونه ادامه بده. ولی خامنه‌ای نمیخواد همچین اتفاقی بیفته و نخواهد گذاشت. این استش که میخواد این کارها رو انجام بده و اگر در انتخابات ریاست جمهوری دست بالا رو پیدا کرد بتواند با وارد مذاکرات بشه و در مذاکرات هم به خیال خودش دست بالا رو داشته باشه، برای که میزان اورانیومی که غنی کرده بالاتره، نمیدونم تعداد سانتریفیوژ ها بیشترن و از این حرفا. خب آیا آقای خامنه‌ای موفق خواهد شد؟ تا اون جایی که ما آقای بایدن و اروپایی ها سیاستشون رو مشخص کردن، باجی به ایران احتیاج ندارن که بدن. نمیخوان البته که ایران به طور کامل سیاستشون هستش که ایران نرود در کمپ روسا قرار بگیره. این نگرانی رو آمریکایی‌ها دارن، ولی نگرانی از بابت اینکه ایران بمب اتم بتواند بسازد رو ندارن، برای که میتونن تمام امکاناتش رو برای جلوگیری کردن از این کار دارن و اونها به دنبال این نیستن که بیان امتیاز به ایران بدن و ایرانم مثلا راحت بتونه که یک چک سفید از آقای بایدن بگیره که حاکمیتش ادامه خواهد پیدا. نه، همچین چیزی نیست. به خصوص که آقای بایدن بر این که این کار رو نکنه داره فشار روی نتانیاهو و عربستان میاره، بر این که بیاد بگه که من با هر گونه افراط گرایی در منطقه مخالفم، حتی اگر از طرف عربستان یا اسرائیل هم باشه. بس نمیاد فشار بیاره به اسرائیل و عربستان و از اون طرف دیگه راه دوستی رو با یک همچین رژیمی باز بکنه. از این رو همینطور که من فکر میکردم کار این رژیم با آقای بایدن مشکل تر هست، خصوصا که دستگاهی که برای آقای بایدن کار میکنه، چه خانم شرمن، چه خانم کری، چه وزیر خارجه، چه مسئولون و مشاوران دیگه که انتخاب کردن، مثل کف دست مسئولان ایرانی و مسائل برجام و مسائل هسته‌ای رو میشناسن، اطلاع دارن، میدونن ضعف‌هاش چیه، میدونن قوت‌هاش چیه و فکر این مسائل رو کردن از قبل و برایشون یک چیز جدیدی نیست. میدونن چرا اون برجام رو انجام دادن و میدونن چرا اون برجام شکست خورد. حالا آقای خامنه‌ای اومده میگه که برجام اگر توافقی صورت بگیره باید یک توافقی باشه که مثل برجام نباشه. خب پس اولا که ایشون پس یعنی قبول کردن که یک توافق دیگه باشه وقتی این حرفو میزنه. میگه البته باید به نفع ما باشه. خب این حرفو که هر کشوری میزنه به نفع ما باشه، هیچ کشوری نمیگه به ضرر ما باشه. پس خود آقای خامنه‌ای هم زمینه رو نگه داشته برای یک توافقی، ولی میگه توافق باید با من صورت بگیره. اون اطلاعی که از با خوندن تحلیل‌های مختلف و مراکز فکری واشنگتن من به دست آوردم، این رو به من میگه که آقای بایدن به این نتیجه رسیده که اصلا فایده نداره با روحانی و ظریف مذاکره کردن و باید مذاکره رو با مسئول اول ایران، کسی که تصمیم گیری ها رو انجام میده، با اون انجام داد. حالا این مذاکرات رو آیا اکنون اینها شروع کردن زمینه هاشو که با آقای خامنه‌ای انجام بدن، یا اینکه آمریکا هم منتظره که انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیره بعد این کارو بکنه؟ این رو من هنوز دقیق نمیدونم.
آقای دکتر، یه مسئله که وجود داره این عدم اعتماده. یعنی اینجور نیستش که اینا یه حرفی رو بزنن بعد مثلا چون تو تلویزیون ایران پخش شده یا فارسی گفته آمریکایی نفهم، مثل اون یارو حسنی امام جمعه رضاییه بود میگفت حالا فارسی بگم ریگانم بفهمه. اینا باور کن همونطوری فکر میکنن. یعنی فکر ببین یه دونه فیلم هم منتشر شده، یعنی قدیمیه، این خیلی قدیمیه، که آقای صالحیه، اجازه بده من این فیلم رو پخش کنم بعد از شما راجبش بپرسم. اجازه بده اینو ببینم.
انتقادها رو بعدش میخوام بپرسم بله. و شما برسته. یکیش همینه، این راکتور آب سنگین رو بله. قلب راکتور گفتم با بتون پر شده
بله.
این چیه داستانش؟
بله. من تشکر میکنم بشمه. که واقعا شما این محبت کردید برای بینندگان عزیزمون. ببینید راکتور عراق یک چاله ای داره که الان میبینید اون بله. مردم بله. دورش واسه اون چاله راکتور عراق
درسته.
خب
بله.
این چاله نهایتاً کالاندریا میره توش و سوخت میره اون تو
بله.
خب ما آمدیم گفتیم اون کالاندریایی که باید بره تو اون چاله، اون کالاندریا رو گفتیم عوض میکنیم.
فارسی چی میشه کالاندری؟
بله مثل مخزن. یه مخزنی مخزنیست بله. که سوخت میره اون تو
بله.
اون مخزنی که سوخت باید بره توش، اون مخزن در آوردیم
بله،
توجه
می‌کنی
بله. چون که طراحی عوض میشه مخزن بایستی فرمش عوض بشه
درسته.
یه مخزن دیگری رو داریم میسازیم که بذاریم تو این چاله ریاکتور. اما متاسفانه بله. الان 3 ساله هر چی میگیم آقا ما در چاله ریاکتور آب سنگین عراق سیمان نریختیم، اگر ریخته بودیم که دیگه ریاکتور عراق از بین میرفت
بله.
توجه
ولی بله تو لوله هاش ریختین.
آها تو نه تو لوله های اینجا
بله.
توی اون کالاندریایی که داشتیم در آوردیم اون کالاندریا چیه؟ یه سری لوله است
بله.
که سوختا میره تو اون لوله
بله.
ما مشابه اون لوله ها هم خریده بودیم، ولی من اون زمان نمیتونستم اعلام بکنم
بله.
فقط یک نفر در ایران میدونست
درسته
و حالا بالاترین مقام ارشد نظام گفتیم، کسی دیگه نمیدونست. ما برای این که وقتی که مذاکره میکردن دوستان میدونستیم که اینا بالاخره بد عهدی میکنن، بد قولی میکنن. حضرت آقا فرموده بودن
بله.
که مواظب باشید اینا بد عهدن بد قولن. خب ما بایستی با یه فراستی با یه هوشمندی کارمون انجام میدادیم، یعنی علاوه بر این که پلهای پشت سرمون رو خراب نمیکردیم، پل هم میساختیم که اگر بله. قرار بود برگردیم سریعتر برگردیم. خب ما یه سری لوله بوده، یه لوله هایی که مثلا به قطر 2-3 سانت به طول 3-4 متر
بله.
مجسم کنید این لوله ها رو بله. که یه سر داره یه ته، ما مشابه اون لوله ها رو هم خریده بودیم به همون تعداد. اون لوله ها رو گفتن توش سیمان بریزید بله. خب ما اون لوله ها رو ریختیم گفتیم باشه.
اگر اون موقع دکتر دیگه
بله نه 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 توی مذاکره
که
دیگه ما بله که مثلا بله. خب ما توی گفتیم باشه ما می‌ریزیم، عنایت فرمودید
بله.
اما دیگه نگفته بودیم لوله های دیگه داریم، چون اگه داش میگفتیم میگفتن آقا تو لوله هم واسه فرس. ما الان خیلی چیز خب ما میریم هنو اون لوله
رو الان میگیم چی
الان داریم اون لوله ها رو حالا ما هر چی اینو میگیم. اون وقت شما ببینید این تو فتوشاپ با فتوشاپ اومدن
بله.
چاله ریاکتور رو سیمان ریختن
بله.
بعد هی میگن سیمان ریختن تو چاله ریاکتور، این فتوشاپ این همونه
بله بله.
شنیدیم همه رو. خب این حق بازار رو چه تعریفی برش داریم؟ اگه واقعا این راست میگه دروغ میگه چیه ماجراش؟
ماجره اصلی اینه که مهم سیمان ریختن توی همون کلاندراست، نه توی اون چاله. اون چاله اصلا اهمیتی نداره، یعنی شما واقعا یک راکتور رو از بین ببرید باید تو اون کالندر ها شما اونا رو از بین ببرید و سیمان که بریزید دیگه اون اصلا غیر قابل برگشته استفاده ازش. خب پس این کار رو انجام دادن غربی ها در برجام، طبق برجام اومدن سیمان ریختن در بخش اساسی راکتور و اون راکتور از بین رفته. حالا ایشون میگه که خب ایشون میگه که من این رو البته شنیده بودم شما الان گذاشتید، ایشون میگه که ما جفت اونا رو هم داشتیم. خب اگر راست میگه ایشون و جفت اینها رو هم داشتن، چرا تا حالا ازش استفاده نکردن؟ چرا جای این یکی ها نذاشتن؟ چرا الان که از برجام هم اومدن بیرون و مجلس هم تصویب کرده بکن راکتور عراق باید بازسازی بشه؟ و اگر مسئله فقط به این سادگی است که یک سری لوله های کالاندر رو از دست دادن، ست دومو می آوردن و می ذاشتن جایی، ولی دروغ میگه ایشون، همچین چیزی نیست و اینها اون رو از بین بردن عملا طبق برجام و هنوز هم که هنوزه موندن توش بنا بود آمریکایی‌ها و اولش باهاش همکاری کنن، بعد چینی‌ها همکاری بکنن. نه تا به امروز آمریکایی‌ها کردن نه چینی‌ها همکاری کردن و اون راکتور هم که در عراق هست همینطوری داره خاک می‌خوره و همینطوری سرمایه‌ای است که افتاده چندین ساله و کارش پیشرفتی نداشته. خب اینا اگر واقعا این توانایی رو داشتن که خودشون به تنهایی همون بخش دوم رو بردارند و بگذارند و مسئله حل میشد، ولی همچین چیزی نیست و همچین مسئله به این راحتی نیستش که آقای صالحی میگه که ما جفتش رو داشتیم، میگه مشابهش رو. البته مشابه توی این چیزها کافیه که مثلا یه میلیمتر فرق داشته باشه، اون لوله های خاص همون یه میلیمتر باعث میشه که اصلا قابل استفاده نباشه. واقعیت رو نمیگه که، ما نمیدونیم که مشابه که میگه یعنی این همونه یا این که مشابه، اگه مشابه باشه یعنی به درد نمیخوره و این در صحبتاش این رو مشخص نمیکنه که چی هستش. بعد به غیر از این باید بتونه سوختش رو بسازه. حالا برپرس که شما ساختید، سوختش هم که هنوز نمیتونن بسازن در ایران که خودشون راه بندازن، همینطور مونده اونجا. و به نظر من حداقل با اینکه شروع کردن این کارهای انجام بدن، حداقل 2-3 سال دیگه هم طول میکشه و همینطوری باقی میمونه. حالا بستگی داره که در این 2-3 سال دوباره برجام یا برجام جدیدی توافقی صورت بگیره درباره مسائل هسته ایران یا صورت نگیره. به هر حال اون راکتور که طرح اولیه‌شون بود که با آب سنگین کار بکنه و با آب سنگین کار کردن یعنی که در عرض 1 سال میزان زیادی پلوتونیوم تولید میکنه که اون پلوتونیوم راه دوم ساختن بمب هست. یعنی ما دو راه داریم، یکی با غنی کردن، یکی با از راکتور آب سنگین استفاده کردن برای پلوتونیوم ساختن. خب اون رو دیگه الان نمیتونن انجام بدن، خودشون هم میدونن که دیگه نمیتونن اون رو انجام بدن. برای این چی؟ برای که زدن اونجا حتی از زدن نطنز هم ساده تره، ولی که اونجا روی زمینه، کافیه که دوتا موشک بزنن به دو نقطش، این باز چندین سال عقب میفته و امریکایی ها اگر ببینن که اونها واقعا دوباره دارن میرن دنبال ساخت راکتور آب سنگین، حتما این کار رو خواهند کرد، برای اینکه این رو جدی میدونن. و برای اونها خب زدن مگه در نطنز نرفتن خرابکاری نکردن، در اونجا هم میتونن خرابکاری بکنن. مسئله این که سرمایه های ایرانی همینطوری یا خاک میخوره یا از بین میره و این ماجرای تلخ هر روز ادامه پیدا میکنه و هزینه هاشو یک ملت بزرگی مثل ملت ایران در این وضعیت باید بپذیره.
درست. یعنی الان یه بحثای خودشون بین خودشون مطرح شده سر همین سخنرانی خامنه‌ای با این عمامه عجیبی که سله خودش گذاشته، شکل آقا محمد خان خودش درست کرده، فقط اون جقه رو کم داره وسط عمامش، اگرنه همون شکلی خودش درست میکنه، آرایش میکنه، خیلی عجیبه. آدم پاپتی وقتی به اینجا برسه حتما همه چیز رو از دست میده. عرضم به حضورت که الان تو بحثایی که خودشون دارن میکنن، مثلا این سریال درست کرده کاندو، نمیدونم گاندو، و اونجا حمله میکنه تو سریال به این ظریف و همون الان راجبش حرف زدن، ولی نکته اینه که وقتی که الان دعواشون شده دارن حرف میزنن، خود اون یکی به اون یکی میگه که اگه ما میتونستیم خب جلوی اینا رو چرا نگرفتی که اومدن در نطنز و یا در امام علی در اون یکی پایگاه در اونجا انفجارات داخلی صورت گرفت، یا اینکه سنده رو ورداشتن فرار کردن، چجوری این کار کرده؟ میگه من نیسان رو بردم بار کردم. طبیعتا مأمور خود اینا بوده، کارمند خودشون بوده و در اختیار اسرائیلیا عمل میکرد. یا فرض کنید که زدن اون فخری زاده که نمیدونم میخواسته کار اتم بکنه، یا نمیدونم حالا میگن میخواسته که نمیدونم واکسن کرونا درست بکنه، هر روز چیزی براش درست میکنن، و معلومم نیست که کی اونو کشت، چرا کشتن، برای چی کشته شد، هیچی، تموم شد و رفت به کارش و همه چی. باز دوباره برگردیم به ماجرای چینی ها. چینی ها توی ماجرای آزادگان و نمیدونم پروژه های نفتی، خود این مرده که وزیر نفت زنگنه گفت اینا پولای ما رو برداشتن و ما شکایت میکنیم علیهشون. در همین بزرگ راه شمال، آزاد راه، در حالی که نگاه میکنیم مثلا فیلم هایی که تو یوتیوب هست از راهسازی چین، پلی ساخته مثلا به اندازه یه ارتفاع ساختمون 25 طبقه، میگه از اون بالای پلی میتونی پشتمون ساختمون 25 طبقه رو ببینی، در راه ها رو به هم وصل کردن، از میون کوه ها گذر کردن. چرا تو ایران که رسیدن نتونستن این آزاد راه رو درست بکنن؟ چه دلیلی وجود داشته؟ به غیر از این که خود مسئله خود دستگاه حاکمه، واقعا چیه؟ مشکلشون کجاست؟
که مسلمه این که چینی‌ها به دنبال منافع خودشون هستن، یعنی میخوان اونجا درآمدی براشون داشته باشه. اگر این که ایران امکانات پرداخت اون چیزها رو نداشته باشه، اونا فوری ول میکنن میرن، یعنی وقتشون تلف نمیکنن. همین کار رو در معادن اورانیوم کردن، سالها چینی ها در اونجا کار میکردن، بعد وسط کار دیدن درآمدی نداره، برای که بهشون قول داده بودن از اون اورانیوم هم استفاده بکنن، ولی دیدن اصلا اونجا اورانیومی نیست که بتونن استفاده بکنن، میزان اورانیومش خیلی خیلی پایین و در اعماق شدید زمین، که اونجا رو هم ول کردن و رفتن. چینی‌ها که مثل هر قدرت دیگه دنبال منافع خودش هستش، برای اینها که نمیاد اونجا. مسلماً اینها نتونستن مدیریت درستی داشته باشن، نتونستن به اصطلاح امکاناتو در اختیارشون قرار بدن و اونا گذاشتن و رفتن. تو این صحبتایی که گفتید، من اگر بخوام یک صحبت پایانی بگم، دروغ های آقای خامنه ای است. ببینید، آقای خامنه ای اومده میگه که در ایران رئیس جمهور تمامی اختیارات داره، 90%، و اون دو قوه دیگه نزدیک 0%. ما توجه بکنیم آدم بتونه اینطور وقیحانه دروغ بگه. اصلا در ایران نه رئیس جمهور توانایی داره، نه قوه قضاییه داره، نه قوه مقننه داره. شما مگر در قوه مقننه با یک حکم حکومتی قانون رو عوض نمی کنید خودتون؟ مگر قوه قضاییه رو خودتون تعیین نمی کنید رئیسشو و خودتون عوضش نمی کنید هر وقت خواستید؟ مگر آقای روحانی تا میخواد یک مذاکره ای بکنه، شما یه حکم حکومتی نمیدید، میگید که خیانت نکنید، نمیدونم مذاکره نکنید، الان وقت مذاکره نیست، جلوی اینها رو میگیرید. 100% قوا دست این آقاست، ازش استفاده میکنه و تازه میاد میگه که در ایران بالای 90% دست رئیس جمهور، همه اختیارات با ایشون. این همون برمیگرده به وقاحتش، برای که هیچ مسئولیتی نمیخواد بپذیره، میخواد همه کارها رو، وضعیت خراب فعلی رو، وضعیت اقتصادی رو بندازه به گردن آقای روحانی. نه اینکه آقای روحانی مسئولیتی نداشته باشه، مسلماً مسئوله، ولی ایشون رو که میاد میگه که یه مردم دچار مشکلاتی هستن، مشکلات اقتصادی دارن، انگار که مشکلاتشون مثلا 2% تورمه یا نمیدونم یکم بیکاریه، مثل این اتفاقاتی که در کشورهای غربی میفته. مردم 80%ش در زیر خط فقر سیاه هستن، برای غذا خوردنشون موندن برخی از جامعه، عیدی دیگه وجود نداره برای ایرانی ها، پدر مادران نمیتونن یک کوچکترین هدیه‌ای برای فرزندانشون تهیه بکنن، همه از هم پاشیده، فقر، فساد، فحشا، مواد مخدر جامعه رو گرفته. این آقا میاد میگه که مردم با یک سری مشکلات روبرو هستن، باید یک حزب اللهی جوان، نمیدونم، نه از این اوتو کشیده ها. آقا شما 32 ساله داری حکومت میکنی خودت مستقیما، تازه بعد از 32 سال یه دفعه یادت میفته که باید یک نفر بیاد که مدیریت و توانا باشه و بتونه این مشکلات مردم رو حل بکنه. آخه وقاحت در چه حدی؟ تا کی ما مردم ایران اجازه بدیم که اینطور توهینمون، اینطور تحقیرمون بکنه این آدم، واقعا تحقیرآمیزه برای یک ملتی که یک آخوند بی سوادی، روزخانی که هیچ بوده، خودش گفته که وای باید خون گریس به حال ملتی که من رهبرش باشم، 32 سال تمام قدرت رو داشته باشه، کشور رو به این فقر و فلاکت بکشاند، تازه بگه که ما دنبال یک مدیر حزب اللهی باید باشیم که این مشکلات مردم رو حل کنه.
اتفاقا میخواستم راجع به همین پرسش آخرم رو هم بزنم که شما بیان کردی، اینکه از پیش تعیین کنه، بگه انتخابات نمیدم اینجوره اونجوره، ولی همه میدونن که این الان دنبال کرده که یه آدمی به نام سعید محمد این بشه رئیس جمهور. اساسا شانسی میبینی به این که اینا بتونن سپاهیان بیان به این کار هم بگیرن؟ چجوری میبینی این صحنه روبرو و انتخابات رو؟ خودشون میگن که دارن میگن، یعنی من میگم خب این پول نداره که یه جشن باشکوه را بندازه، پس بنابراین نمیتونه پرشور کنه، نمیتونه فضای رو سیاسی کنه و مثلا 88 یه اینجور را بندازه، برای اینکه میدونه جامعه آماده است که از یه شکاف سری بیاد تو، بنابراین اون کارم نمیتونه بکنه. چجوری میبینی این انتخابات پیش رو رو؟
من فکر کنم که توانایی و رمقی برای این رژیم نمونده، برای انتخاباتی که بخشی در حال قابل قبولی از مردم در شرکت کنند رو برگزار بکنه. ولی نباید فراموش بکنیم، باید و باید تکرار کرد که نمیشه چند اشتباه رو تکرار کرد، یک بار با آقای خاتمی، یک بار با آقای موسوی، دو بار با آقای روحانی، و نتیجه الان میبینیم که در چه وضعیتی است. خب باید یک بار برای همیشه به این رژیم نگفت نمایش مسخره انتخابات در جمهور در ولایت مطلقه فقیه رو کنار گذاشت. رژیم آیا توانایی داره انتخابات باشود؟ من بعید میدونم که این توانایی داره، هیچ علامتی نیست. ببینید شما 2 ماه بیشتر نمونده به انتخابات ریاست جمهوری، در این کشورهای غربی الان در فرانسه 1 سال مونده به انتخابات ریاست جمهوری، از حالا کاندید شدن 3 نفر کاندید شدن، در ایران هیچ اصلا خبری نیست، اصلا صحبتی نیست، چی برنامه، چی کدوم حزب، هیچی. خب باید این رو ادامه داد، نباید کوچکترین امکان مانوری برای آقای خامنه‌ای گذاشت یک بار دیگه بره روی یک موج سواری و بتونه ازش استفاده بکنه. این تعیین کننده خواهد بود. اگر ما موفق بشیم یک تحریم قوی، یک تحریم کلی، یک تحریم استدلالی بکنیم این رژیم رو، میتوانیم یک سال دیگه یک سال موفقی روبرومون وجود داشته باشه. اگر نه متاسفانه وضعیت سختی قرار خواهیم گیره و علامتی هم فرستاده خواهد شد به غربی ها که این رژیم همینطور که آقای ظریف میشینه این بر اون بر میگه و بله مردم انتخاب کردن، مردم رأی دادن. پس هر کس باید به دنبال مسئولیت خودش باشه، هر ایرانی باید مسئولیت قبول بکنه. وضعیت فعلی نتیجه کار من و 80 میلیون ایرانی دیگه، وظیفه خودمون رو انجام بدیم، مقاومت کنیم در مقابل رژیم، نه بگیم به این رژیم و اجازه ندیم که بیش از این با ما بازی کنه و ما رو تحقیر کنه.
ممنون ازت. میدونم که خیلی دیر وقته توی پاریس، ولی فقط میخوام این رو بپرسم و از حضورت مرخص بشم. با توجه به اینکه این ماجرای قرارداد و تعهد 25 چی اسمش هست با چینی‌ها، من فکر میکنم این هیاهو رو به راه انداخته، خودشم میدونه که هیچ کاری نمیتونه بکنه، دست و بالش کاملا بسته است، نفت میده به چینی ها، نمیتونه حتی جنس چینی رو وارد کنه، چینی ها از ترس آمریکایی ها هیچ کاری نمیکنن، و الان اینا وقتی که بایدن اومد خیلی خوشحال شدن، توتونه نفت دادن به چینی ها، فکر کردن پولشو میگیرن، ولی اونجا قفل شده. این ماجرای نه به جمهوری اسلامی که پدید اومد به نظر من یه کار بزرگی بود خیلی. و اینا این بازی فکر میکنم برای ردگم کردن و ماسمالی کردن این حرکت بزرگ نه به جمهوری اسلامی. پرسش آخر نهایی من از شما اینه که نظر راجع به این کمپین چیه؟
مسلماً نه به جمهوری اسلامی، نه به شکنجه، نه به دروغ، نه به ریا، نه به حاکمیت مذهبی به نام مذهب و نه به رژیم جنایت و فساد حاکم بر ایران مسلماً باید نگفت. ولی از دید من این نه کافی نیست. اگر این نه با یک بله همگانی، یعنی یک بلهی که اکثریت جامعه ایران خودش رو درون ببینه همراه نباشه، نمیتواند حرکت جدی بیافرینه. نه گفتن تنها، این نمیگم بده، نه رو باید گفت، ولی دینامیک حرکت پیدا نمیکنه. دینامیک جمعی برای حرکت پیدا اجازه نمیده ایجاد بشه. باید یک فکری ساخت بر اساس حقوق همه مردم ایران، حقوق تمامی شهروندان ایرانی، حقوق ملت ایران، و با این فکر بتوان اکثریت قاطعی از مردم رو حول اون جمع کرد و یک بله به این صحبت گفت. پایان استبداد، پایان دروغ، پایان اختناق، پایان فساد برای ساختن ایرانی دیگر که در اونجا هر شهروندی حقوقش رعایت بشه، حق حاکمیت با ملت ایران بشه. این بله رو هم نیاز داره برای حرکت به پیش.
آقا بسیار ممنون و متشکرم. سپاس و صد سپاس از همه مهرت و در این آستانه سال نو به راستی برای بهترین ها رو آرزو میکنم. تشکر از این همه مهر شما، از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار دارید.
ممنون شما.
بهحال شنیدیم فرمایشات جناب آقای دکتر مهران مصطفی رو. امیدوارم این گفتگوها کمک کنه به ما روشن بشیم، ببینیم که در کجای این دایره قرار گرفته. از اینکه همراهی میکنی از شما هم ممنون و متشکرم. سپاس از همه شما نازنین.